وقتی با آدم ظلم میکنن نباید اینجا بیشنه وایسه به قول اون آقا اگه نقد صحیح باشه یه طرف صورت زده تو اون طرفش هم بگیر، یه ضربه شمشیر خوردی بگی یه ضربه دیگه هم بزن. اسلام یعنی چیزی نخواسته. حالا اونم نقلم درسته یا نه سر جاش بماند، در اونی که به ما مربوطه راجع به اسلامه. اسلام هم چیزی نخواسته، خواسته شخص مدافع باشه، عرضه داشته باشه، بتونه در مقابل ظالم مقاومت بکنه، مخصوصا حالا در مسائل اجتماعی و دینی که پیش اومد که مسائل خیلی بالاتری است. با توجه به اینا وقتی آدم فقط در صدد این برمیاد که در مقابل یه ظلمی که به شخص او شده، فوش داده به آدم، پتک زده، بی احترامی کرده، مالشو گرفته، در مقابل این میخواد حقشو بگیره و حداقل اون چه حقش هست میخواد اعمال بکنه. اینجا باید مواظب باشین که تعدی نکنی. ولا یجرمن نکم شنعان و قومن علا الا تعدلو اعدلو و اقرب للتقوی. اگر در مقام تظلم، در مقام مقابله به مثل، در مقام انتقام مجاز برآمدید، مواظب باشید که از حد تجاوز نکنید. اگر یکی زرد سیلی زده به شما، شما یک سیلی در حق دارید بزنید، همونجور نه خیلی شدیدتر. این یه نکته ایست که خیلی مورد غفلت قرار میگه. همین که آدم میبینه مظلوم شد و باید دفاع بکنه، غالبا در مقام دفاع که برمیاد بیش از حد اقدام میکنه. این جاییست که باید تقوا خودش رو نشون بده و بسیار کار مشکلی است. به خصوص در حال عصبانیت آدم بخواد خودش رو کنترل کنه که حد و مرز رعایت کنه، یک کلمه زیادی نگه، یک حرکت بیجا انجام نده، بسیار کار سخت است. اینه که حضرت در این دعا از خدا میخوان که اولا به ما توفیق بده که اگر یک کسی با ما کدورتی داشت، سوء تفاهمی پیدا کرد، با ما قهر کرد، ما در مقابلش نگیم بله من اون باج نمیدم، تا آخر عمرم نیاد من سراغش نمیرم، کسر شأن منه مثلا برم پیش او اظهار مثلا محبت بکنم و اینا، اون وظیفه‌ش اینه، من بزرگترم، من عالمترم و امثال اینا، از این چیزایی که شیطان آدم و مانع انجام وظیفه میشه همین چیزاست. میگه من سنم بیشتره، خب اون جوانتره، او باید بیاد، من عالمم، او جاهله، او باید بیاد، من ثروتمندم، او فقیره، او باید بیاد و امثال اینا. اینجاست که آدم باید از یک تقوای بالایی برخوردار باشه و خدا کمک کنه که تو دام این افکار پوچ و اعتباریات که در واقع غیر عقلایی هم هست، لااقل غیر اسلامی است، تو دام اینا نیفته. مؤمن و مؤمن مساوی است، پیر و جوان نداره، عالم و جاهل نداره، در مقام حقوق همه مساوی است. کدورتی پیدا شد آدم باید منتظر فرصت باشه، در این فرصت بره عذرخواهی بکنه، بگه منو ببخشید، ممکن من اشتباه کرده باشم، همدیگه رو ببوسن، رفع کدورت بشه. این اقدام یک شجاعتی میخواد، یک گذشتی میخواد بیش از حد، مخصوصا اگر آدم یک امتیازات و برتری هایی هم باشه، استاد باشه، بخواد بره عذرخواهی از شاگردش، پدر باشه بخواد عذرخواهی از پسرش بکنه، برادر بزرگ باشه از برادر کوچیکی بخواد، بزرگتر فامیل باشه از یک مثلا نوجوانی جوانی بخواد بره عذرخواهی. این خیلی با آدم سنگینه، یک کمک الهی میخواد که آدم در یه همچی جایی با اونایی که کوتاهی کردن حرکت ناروایی انجام دادن یا سوء تفاهمی شده و باعث این شده که دلخور بشن، آزرده بشن، آدم بره از دلشون در بیاره. حتی دستور داریم ما اگر یک کسی بر شما کوتاهی کرد و رفتار نامناسبی داشت، به جای اینکه او بیاد عذرخواهی بکنه، شما برید عذرخواهی، اصلا عذر بگید تو دهنش، به قول ما بگید بله شما توجه نداشتید، من میدونم که شما میخواست قصدتون این بوده که مثلا خدمت بکنین، نمیدونم چی، حالا اتفاقا پیش آمده، من عذرخواهی میکنم از شما، تقصیر از من بوده، من نتونستم مسئله رو برای شما توضیح بدم، شما خیال کردید که مثلا من مقصرم، من عذرخواهی میکنم از اینکه من کوتاهی کردم. این جور رفتار رفتاری است بسیار ارزشمند و جلوی وسوسه های شیطان رو میگیره و بی جهت دو تا مؤمن، دو تا گاهی دو تا برادر، دو تا خواهر را سالها از هم جدا میکنه سر یک سوء تفاهمی که اصلی هم نداشته، یا حالا یک بی اعتنایی کرده یا حرفی از دهنش بریده گفته. سالهای سال اینا با هم قهر هستن، اختلاف خواهده، دیدن این رو هم دیگه نمیرن، مریض میشن، یادتشون نمیره، احوال برس که چی؟ بله یه روزی به من بی احترامی گرد. راهش این است که حد اکثر بعد از 3 روز بره عذرخواهی کنه و از دلش در بیاره. این یه مطلب در مقام کسانی که در برابر کسانی که آزرده میشن از آدم و اقدام به قهر و اینا. مسئله دوم که باز نقطه حساسیست همینه که وقتی که آدم میخواد حقش رو از کسی بگیره یا دیگری میخواد زور بگه به آدم، نمیخواد زیر بار زور بره یا میخواد دفاع بکنه از خودش، هنوز ظلمی واقع نشده، پیشگیری میکنه، طرف حمله کرده بهش، این هم خودش آماده دفاع میشه. در یه همچون موقفی باید خیلی مواظب باشه که مرز حلال و حرام را، مرز حق و ناحق را دقیقا رعایت کنه. اگه میخواد انتقام هم بگیره در همون حدی که بهش ظلم شده، نه بیشتر. و اما اینکه حالا بهتر اینه که عفو کنه یا بهتر اینه که انتقام بگیره، خب البته در فرهنگ ما هم به همت ادبا و شعرامون اینا جا افتاده که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. و در روایات و آیات و فراوانی هم در این زمینه داریم. ولی سوال اینه که آیا همه جا باید از کسی که ظلم کرده، کار بی جا انجام داده، باید عفو کرد، گذشت کرد، یا استثناء هم داریم؟ اولا عفو کردن همطور که از اشاره کردم نباید به این صورتی باشه که معناش ظلم پذیری و انزلام باشه، بی ارزگی و جرأت دفاع نکردن باشه. خب بعضی ها هستن حالا در اثر شرایط خانوادگی، محیط یا عوامل خاصی، به هر حال دست به دست نه، یه آدم ترسو و جبان بار اومده، بی ارزه، هر کسی بهش بخواد زور بگه این اصلا جرأت این که مقاومت بکنه نداره. این خیلی رفتار خوبی نیست، خیلی اسلام اینا نمیپسنده. در موقع پیشگیری از ظلم که آدم باید آماده دفاع باشه، نگذره بهش ظلم بشه، نه اینکه قیافه آدم بی‌عرضه‌ای بگیره که طرف جسور بشه و بهش ظلم بکنه. باید آمادگی باز خودش نشون بده که من نمیذارم تو به من ظلم بکنی. بنابراین اگر به خیال این که عفو و گذشت و اینا همینجا مطلوبه، وقتی میخواد بی جهت کسی به آدم ظلم بکنه، آدم تسلیم بشه، این همون ظلم پذیریست، انزلام است که شرعن و اخلاقن مذمومه و این یه نوع بی‌عرضگی و بی‌شخصیتی است، اسلام اینو نمی‌پسند. اما حالا اگر تجاوزی کرد، ظلمی کرد، یه وقت هست مسئله شخصی است، نسبت به شخص من یک بی‌احترامی کرده یا حرکت بی جایی انجام داده، آیا اینجا بهترین ببخشمش یا قصاص کنم، مقابله رمز کنم؟ باید ببینم این عکس رفت، اگر من اینجور عکس العمل را نشون بدم نتیجه چی خواهد شد. فرض کنید یک کسی از آدم کم عقلی است و به خودش خیلی مغروره، خب گاهی پیدا میشه افراد نابخردی که میخوان زورگویی بکنن، این اگه آدم در مقابلش وانایسه جری میشه، نه تنها به ظلمش نسبت به من تکرار میشه، فردا به دیگران هم متعرض میشه. مثل این اراذل و اوباشی که گاهی تو محله ها پیدا میشن، اینا اگه از روز اول جلوشون وایسند دستشون رو بگیرند قصاص بکنند آماده دفاع باشون باشند، خلاصه توشون وایسند، اینجور جسور نمیشن. اگر بناس عفو کردن و گذشت کردن موجب این باشه که طرف جسور بشه و بیشتر هم باعث میشه گناه برای خودش بکنه و افراد بیشتری هم بی احترامی بکنه، و طبعا این رفتار موجب میشه که جامعه را از امنیت بیاندازه، حالا یا امنیت مالیست یا جانیست یا ارزیست، آبروی طرف را بریزه. در اینجا عفو کردن رجحان نداره، باید به طرف فهموند که اگر بخواد تجاوز کنید دیگران، دیگران هم حق دارن به تو از کنم قصاص کنن، مقابله به مز کنن و جلو تو رو بگیرن. این آدم باید درست حساب کنه. ولی اگر نه، اتفاقا آدم اوقاتش تر شده، به آدم این چیزی گفته، حرکتی انجام داده، چه بس الانش هم پشیمان شده، جانبی هم انعکاسی پیدا نمی کنه. بین دو نفر هست، یه رفتاری زد زدی، اما اگه من عفو کنم به روش نیارم، خود این بیشتر موجب تنبهش میشه. اتفاقا ما در آیات قرآن اشاره به این مطلب داریم که بسیاری از کارهای بد را با کار خوب میشه جلویش را گرفت. چند تا آیه داریم، ادفع بالتی هی احسن السیئه، یا آیم به نظرم هست یدرعون بالحسنات السیئه، یه جام داریم ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، یعنی اگر کسی با شما در سر دشمنی در اومده، با شما ستیزه میکنه، میخواد زور بگه به شما، میدونید این برحال حالا نسبت به شما یک بدبینی پیدا کرده، اگه شما هم عکس العمل را همین جور نشون بدید، این رشته ادامه پیدا میکنه و اصلاح نمیشه، روز به روز رابطه شما تیره تر میشه و عواقب سویی هم ممکنه برای شما مترتب بشه. اما اگر به جای این رفتار سویی که اون طرف انجام میدید، شما یک رفتاری بدید که او را منفعلش بکنه. اون داستانی که از امام سجاد صلوات الله علیه نقل شده و مشابهش از سایر ائمه هم در مواردی نقل شده، کسانی بودند در اثر تبلیغات سو و بالاخره وساوس شیطانی یک ذهنیت‌های نادرستی نسبت به امام پیدا می‌کنه. اون روایت معروف هست که یکی از پسر عموهای امام آمد در حضور ایشون و جسارت‌هایی کرد. حالا اصحاب ایشون هم نشستند و خونشون جوش اومده، میخواد به این مثلا متعرضش بشن، ولی از احترام امام سکوت میکنند، خون خودشون میخورن، بیز خودشون را گروه میشنند و منتظرن ببینن امام چه دستوری میدن، چه اشاره این میکنه. حضرت سکوت کردن، این هرچی دلش میخواست گفت دیگه، خسته شد رفت. وقتی رفت فرمودن که مایل هستی بریم جواب این رو بدیم؟ اینا خوشحال شدن که حالا حضرت بلند میشه و میگه تو چرا داشتی این حرفا رو بزنی و مثلا تنبیهش میکنه. بله آقا با آماده این در خودم. رفتن در خونه این طرف، در زدن این دهان یهو در اومدید که ها امام تو شوردن با چند تا اصحابشون، این ترسید که به قصد تنبیهش اومدن، چند نفرم همراهشون هستن، اونم حالا تنها داره خونش. حضرت فرمودن سلام کردند و بعد فرمودن که اگر این چیزایی رو که شما گفتی واقعا درست بود و من این عیبها رو دارم، خواهش میکنم که دعا کن خدا منو ببخشه، و اگر این چیزایی که شما گفتی درست نبود، دروغ بود، خطا بود، تهمت بود، من دعا میکنم که خدا شما را ببخشه، شما هم استغفار. این شخص از این برخورد بسیار منفعل شد و گریه افتاد و افتاد پشت دست و پای آقا و عذرخواهی و به قضیه تمام شد و شد که از دوستان و ارادت رندانی. بعد حضرت فرمود حالا این بهتر بود یا اینکه من در مقابل او مقابله به مثل میکردم و مثلا بدگویی میکردم یا حرف نامناسبی بهش میزدم، ما چطور میشد؟ با این رفتار اصلاح شد، فتنه برطرف شد، خود او هم اصلاح شد، توبه هم کرد، هم او آمرزیده شد، هم ما ثواب کردیم. چی از این بهتر؟ یه وقت گذشت اینجوری است که باعث میشه که طرف متنبه بشه. این بسیار عالی است، این چند تا ثواب داره غیر از این که ثواب فرو خوردن خشم داره که والکادمی نداره، ثواب ارشاد طرف و تربیت طرف داره که این فردی را اصلاحش کرده. مریض بود، بیماری اخلاقی است دیگه، گناه کردن یه بیماری اخلاق، اون را نجات شد. بعد جلوی فتنه گرفته شد. اگه حضرت اجازه می دادن اصحاب اینا به این همه می کردن، کتککاری می شد، فتنه برپا می شد. با این رفتار جلوی همه اینا گرفته شد و اصلاح شد. ادفع بالتی هی احسن. بعد می فرمد و اذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. اگه در مقابل رفتار بد شما کار خوب انجام بدید، اون کسی که با شما دشمنی داره برمیگرده دوست گرم میشه باشه، ولی یاد حمیم دوست صمیمی شما میشه. خب چه بهتر که آدم با یه رفتاری یه دوست صمیمی پیدا بکنه و با یک فرو خوردن خشم و گذشت کردن. پس عفو در صورتی رجحان داره که موجب تجری طرف نشه و موجب این نشه که او بر گناهانش افسوده بشه و موجب این نشه که در جامعه فتنه برپا کنه. پس عفو کردن استثناء میتونه داشته. بعضی موارد هست که انتقام گرفتن، تأدیب کردن، تنبیه کردن رجحان داره. بله، جمله سومش این است که از خدا میخوان که اون کسانی که با ما دشمنی میکنن و با ما ستیزه میکنن، ما از در صلح و آشتی و خوشرفتاری باشون در بیاییم. و نسالم من آدانا. کسانی که با ما رسما دشمنی میکنن، ما به جای دشمنی کردن با اونها مهربانی کنیم، صمیمیت کنیم، آشتی کنیم، خوشرفتاری کنیم، خوشرویی کنیم. این متمم همون مطلب که ادفع بالتی احسن است. او دشمنی میکنه اما شما دوستی بکن. او بدگویی کرده یا بی احترامی کرده یا حتی مالی از شما تلف کرده، شما هدیه براش بفرست، احسان بکن، میبینیش بیشتر احترامش کن، گرم بگیر باش. اینها همه در صورتی است که مسائل شخصی باشه. اما یه مواردی است که اصولا دوستی کردن، نرمش به خرج دادن، فضوع کردن، اینها هیچ مطلوب نیست و اون در صورتی است که دشمنی بر اساس دین باشه. این مسئله دیگری است. این است که در زویلش می‌فرماید حاشا، ما با کسانی که با ما دشمنی کنند دوستی کنیم، صلح و آشتی کنیم، مگر حاشا منعودی فیک ولک، مگر کسانی که با اونا دشمنی میکنیم به خاطر تو، به خاطر دین تو، به خاطر حفظ ارزش‌های دینی، حفظ عقاید اسلامی. چنین کسی دشمنی است که ما هرگز باش آشتی نمیکنیم و با او مصالحه نمیکنیم. حالا یه مروری از این جمله بکنیم. ان نراجع، یعنی خدایا به ما توفیق بده این که ما رجوع کنیم به کسانی که از ما دوری کردن و با ما قهر کردن، ما بریم سراغشون. اونایی که ما را ترک کردن و دیگه با ما قهر کردن پل ما نمیان، ما بریم سراغشون و با اونا آشتی کنیم. و ان ننصف من ظلمنا، اون کسی که به ما ظلم کرده و حالا ما در مقام این هستیم که بگیم حق خودمون رو بگیریم، در مقام گرفتن حق بی انصافی نکنیم. فرض کنیم اینان ما ظلم کرده بودیم، دلمون میخواست با ما چجور رفتار کنن؟ انصاف این است که آدم بین خودش و طرفش نصف و نصف قائل بشه، یعنی خودشو بذاره جای طرف، بگه این من بودم چیکار باید بکنه، چند روز حق داشتم. انصاف داشته باشیم با کسانی که با ما ظلم کردن، یعنی بیش از حدی که خدا برای ما تعیین کرده و بیش از حدی که او به ما ظلم کرده ما تجاوز نکنیم. و ان نسالم من عادانا، اون کسانی که در مقام دشمنی کردن و خصومت و جنگ با ما برمیخیزن با اونها از در مسالمت و آشتی در بیاریم. حاشا من عودی فی کبلک، مگر اون کسانی که دشمنیمون با اونها به خاطر تو و در راه توست. ما پدرکشتگی نداریم با یک کسی که سر دین با هم اختلاف داریم، ما میدونیم این داره به دین لطمه میزنه، ما هیچ دشمنی نداریم. اگر نبودیم مثلا خیلی هم با هم دوست بودیم، خیلی هم با هم شام احترام میگردیم، اما میبینیم اینجا داره به دین لطمه میزنه. حتی اگر ناخودآگاه باشه، حالا یک کسی یک کلنگی برداشته اومده دیوار شما داره خراب میکنه، به خیال خودش داره خدمت میکنه، و شما حق ندارید دستشو بگیرید، اون اشتباه میکنه، اون خیال میکرده خدمتیه، اما ضرر شما میدونید این ضرر داره میزنه. این کسی به دین ضرر میزنه، اونجا جای گذشت و احترام و نمیدونم نرمش و این حرفا نیست، اونجا باید سرسختی نشون داد تا اون طرف سر جاش نشون. حاشا گفتن، کلمه حاشا مثل الا و سایر عدات استثناست، فقط در جایی به کار میره که مشتمل بر تنزیه باشه، یعنی هرگز اینجا کار که میشه اونی که گفتیم ابدا اینجا جاش نیست. بله میشه گذشت کرد از هر کسی که ظلم میکنه، اما این مربوط به اینجا نیست، گذشت منزه هست از چنین موردی. این جور جایی که مسئله دشمنی سر دین هست، اینجا خیال نکنید صحبت عفو و گذشت و نرمش و لبخند و این حرف هست، اینجا باید با قاطعیت و صلابت برخورد کرد تا رفع خطر کرد از دین. فَإِنَّهُ الْعَدُوُ وَالَّذِي لَا نُبَالِي، کسی که سر دین با ما دشمنی میکنه یه دشمنی است که هرگز باش دوستی نخواهیم کرد. و الحرب الذي لا نصافي، یا نسخه های اینجا هم ولی حزب الذي لا نصافي هست، حالا یعنی یا فرد اگر فرد باشه یا اگر یه گروهی باشن که ما با سر دین با ما اختلاف دارن، ما با چنین حزبی هیچ کس با اونها با صمیمیت برخورد نخواهیم کرد، همیشه نسبت به اینا کدورت خواهیم داشت، نسبت به اینا دشمنی خواهیم داشت، برای اینکه لطمه به دین نزنند، بتونیم با آنها مقابله بکنیم. و صلی الله علی محمد.